هفت شب به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. در یک چهارشنبه مردادی، یکی از گرمترین روزهای تابستون رو پیش رو داریم. در کنار شما هستیم با مجله شامگاهی و امیدوارم که ما رو ترک نکنید. شنیدنی ها و گفتنی های بسیاری داریم که با شما در لحظه لحظه مجله شامگاهی در میون خواهیم گذاشت. در هر کجایی که به سر میبرید امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید و در این لحظه اگر که در کنار خانواده هستید نوشیدنی های خنک رو میل کنید و گوش به رادیو فردا بسپارید و آخرین خبرها رو از ما بشنوید و آخرین تحلیل ها رو با ما دنبال کنید. صحبت از خبرها شد، برای اینکه بی خبر نمانید و صاحب خبر باشید از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر با همکارم مهرداد قاسمفر همراه بشید که صاحب خبر ماست و شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان تا لحظاتی دیگر خواهد گذاشت. این شما و این هم مهرداد قاسمفر.
سپاسگزارم محمد. سلام میگم به شنوندگانمون در ایران و سراسر جهان که با رادیو فردا هستند و با این مجله شامگاهی. بیش از 760 نفر در استان سیستان و بلوچستان به دلیل طوفان گرد و خاک به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده که 53 تنشان بستری شدند. به گزارش وبسایت وزارت بهداشت ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با بیان این خبر گفته است که به دلیل طوفان‌های گرد و خاک در 5 شهر شمالی استان 415 نفر به بیمارستان‌های شهری و 351 تن به بیمارستان‌های روستایی مراجعه کردند. خبرگزاری دولتی ایرانیز از توزیع 98 هزار ماسک میان مردم طوفان‌زده شمال استان خبر داده است. این در حالی است که خبرگزاری صدا و سیما روز شنبه 17 مرداد خبر داده بود که بر اثر غلظت گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان که به بیش از 11 برابر حد مجاز رسیده است، تمامی ادارات شهرستان‌های هامون، نیمروز، زهک، زابل و هیرمند تعطیل اعلام شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید درون چاله راکتور اتمی عراق بتن ریزی نخواهد شد. علی اکبر صالحی که در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شده بود با بیان این مطلب گفته است که چاله راکتور قلب آن محسوب می شود و به هیچ وجه صدمه ای نخواهد دید. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به گفته‌های جان کری وزیر خارجه آمریکا که راکتور عراق برداشته و به جایش بتن ریخته می شود، تاکید کرده که این موضوع از سوی آقای کری به اشتباه گفته شده است. به گفته علی اکبر صالحی، طبق توافق برجام هیچ بتنی قرار نیست در این راکتور ریخته شود. آقای صالحی در ادامه توضیح داده است که بتن در واقع در مخزنی ریخته می شود که از چاله راکتور اتمی خارج خواهد شد و نه در خود چاله که گنبد و اصل راکتور محسوب می شود. تأسیسات آب سنگین عراق یکی از مکانهایی است که بر اساس توافق برجام هر گونه فعالیت اتمی در آن متوقف خواهد شد. تحریم ها علیه صادرات نفت ایران تا پاییز امسال برداشته می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، بیژن زنگنه وزیر نفت با بیان این مطلب گفته است پیش بینی می شود که تحریم ها علیه صنایع نفت و گاز ایران تا حداکثر اواسط آذر ماه آینده به طور کامل لغو شوند. بنا به همین گزارش، شرکت های ملی نفت ایران، مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره و نفت مرکزی با دستور وزیر نفت خود را برای این تاریخ آماده می کنند. از سوی رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران، هم با رد شایعه افزایش تولید 500 هزار بشکه نفت تا هفته آینده تاکید کرد که تا پیش از لغو رسمی تحریم‌ها ایران هیچ تغییری در میزان تولید فعلیش نخواهد داد. در حال حاضر ایران 2 میلیون و 700 هزار بشکه نفت خام در روز تولید و کمتر از 1 میلیون بشکه آن را صادر می‌کند. با افزایش تولید نفت ایران در ماه ژوئیه، تولید نفت سازمان اوپک به بالاترین سطح خود از سال 2012 رسیده است. به گزارش پایگاه خبری بلومبرگ، گزارش ماهانه اوپک نشان می‌دهد که تولید نفت در چارچوب کشورهای این سازمان در فاصله 10 تیر تا 10 مرداد ماه بیش از 100 هزار بشکه افزایش داشته است. بر همین اساس تولید این سازمان به 31 میلیون و 500 هزار بشکه رسیده است. این در شرایطی است که عربستان سعودی بیشترین کاهش تولید را در همین مدت مشابه متوجه داشته است. هفته گذشته قیمت نفت در بازار لندن به کمتر از 50 دلار در هر بشکه سقوط کرد.
سپاسگزارم مرداد قاسم‌فر بود که تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون رسون. مرداد امروز مسئولیت خبرهای ما رو بر عهده داشت، اما اگر که با ما همراه بمونید حاصل زحمت همکاران من در رادیو فردا رو خواهید شنید. ببینیم که سردبیر امروز مجله شامگاهی حمید فاطمی چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفته که در کنار هم و با هم خواهیم شنید. گزارش مجله فوربس از میزان دارایی‌های مسدود شده ایران. روسیه و میزبانی دور تازه‌ای از رایزنی‌ها میان دولت سوریه و مخالفان دولت. و رئیس جمهوری ترکیه میگوید تا تسلیم شدن کامل به گفته او تروریست‌ها جنگ با آنها ادامه خواهد یافت. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است تا تسلیم شدن کامل به گفته او تروریست ها جنگ با آنها ادامه خواهد یافت. آقای اردوغان روز سه‌شنبه در تلویزیون این کشور مشخصاً به حزب کارگران کردستان پکاکا اشاره کرد و گفت که این سازمان تروریستی قدر سیاست قبلی دولت را ندانست. رجب طیب اردوغان همچنین گفت که این گروه تلفات سنگینی را در حملات هوایی دو هفته اخیر ارتش ترکیه متحمل شده است. با این خبر به سراغ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان میریم تا در جریان آخرین اخبار و تحولات در ارتباط با وضعیت ترکیه قرار بگیریم. آقای حسینی فرد بهتون سلام میکنم. اون چیزی که بیشتر شاید به نظر بیاد این روزها مسائل مختلفیه که ترکیه چه در عرصه داخلی چه در عرصه سیاست خارجیش باهاش روبروه. یکی از اون مسائل مسئله سوریه است که مدت‌ها صحبت از ایجاد منطقه امن از طرف آمریکایی‌ها همچنان در اصل تایید نمی‌کنند چون این چیزی رو. این مسئله به کجا رسیده؟
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. خب می‌دونیم که بحثی که آقای داوودوغلو نخست وزیر ترکیه مطرح کرده همچنان ناظر بر اینه که ترکیه تأکید اصلیش بر ایجاد این منطقه است. از آمریکایی‌ها می‌خواد نه تنها در ایجادش همکاری کنن بلکه منطقه پرواز ممنوع بر سر این ایته امن به وجود بیارن که آمریکایی‌ها زیاد مایل نیستن. یعنی در نظر بگیریم که انگیزه های ترکیه یکی اینه که خصوص ایجاد یک منطقه نسبتا منسجم کردی رو در شمال سوریه مانع بشه، یعنی کریدورایی بین این مناطق مختلف کردستان سوریه ایجاد بکنه که نتونن کردا به یک منطقه منسجم دسترسی پیدا بکنن، در این حال بتونه از طریق این منطقه کمک های مختلفی رو به شورشیان مخالف دولت سوریه برسونه. با توجه به اینکه هدف مقدم ترکیه برخلاف آمریکایی‌ها که زدن داعشه، هدف مقدم ترکیه همچنان به نظر میاد که برانداختن دولت سوریه است. به همه این دلایل به نظر میاد که اختلاف همچنان بین واشنگتن و آنکارا برقراره و خب ما میدونیم سخنگوی یکی از اعضای وزارت خارجه آمریکا هم کماکان گفته که ما همچنان راجب این منطقه امن چندان توافقی با آنکارا نداریم و هم در مورد ایجادش و هم در مورد انگیزه هاش.
ولی خب از طرفی تا چه اندازه وضعیت داخلی ترکیه منبعث از شرایط بین المللیش، تا چه اندازه موجود خود شرایط داخلی ترکیه است، مثل مسئله دولت ائتلافی که صحبتش هست در میان؟
در مورد دولت ائتلافی که یکی از جنبه‌های داخلی بحران ترکیه است، خب در نظر بگیریم که بحث همچنان ادامه داره. از جمله فردا قرار دوباره آقای رهبر حزب جمهوری خواه خلق و که مثلا عضو دیگه این ائتلاف میتونه باشه با حزب حاکم یعنی آقای داوودوغلو نخست وزیر بشینن و مذاکره بکنند. به نظر میاد که حزب جمهوری خواه خلق سه تا شرط داره که احتمالاً باز سرش به توافق نمیرسن. از جمله اینی که معتقده که باید ترکیه در سیاست منطقه خودش یک چرخش اساسی صورت بده، در این حال باید آموزش به اصطلاح مذهبی در مدارس متفاوت بشه و اینقدر روی آموزش های مذهبی تاکید نشه، و به خصوص در مورد مذاکرات صلح با پکک هم این حزب اعتقاد داره که باید ادامه پیدا بکنه. به همه این دلایل به نظر میاد که به خصوص که آقای اردوغان هم اصولا رئیس جمهور هم اصولا خواهان دولت ائتلافی نیست، بیشتر به انتخابات مجددی چشم دوخته که شاید اکثریت مطلق حزب حاکم احیا بشه، به همین خاطر با یه مقدار تردید راجع به این مذاکرات اون دوتا حزب نگاه میشه. در مورد PKK خب میشه صحبت کرد که اونجا
اتفاقا میخواستم به همین مسئله اشاره بکنم، چون ببینید صحبت هایی که اخیراً آقای اردوغان کرده در خصوص اینکه گفته به گفته ایشون این سازمان تروریستی قدر سیاست قبلی دولت رو ندونست، از طرفی صحبت آتش بس که با موضع‌گیری دوباره آقای اردوغان این مسئله هم به ظاهر منتفی به نظر میرسه، این چرخش سیاسی رو چگونه میشه تعبیر کرد در قبال PKK که به این حد میشه گفت که سیاست‌های تندی رو دولت در قبالشون در پی گرفته؟
خب چرخش دو جنبه داره، یکی در ارتباط با مسائل سوریه است. میدونیم که خب کردهای سوریه اون سازمان اصلیشون با PKK ارتباط خیلی مستقیم و تنگاتنگی دارن، بسیاری از رهبران که مثلا ریشه های سوری دارن از میان کردهای سوریه برخواستند، با توجه به قدرتی که این کردهای سوریه گرفتن، حمایتی که از طریق PKK بهشون شده، ترکیه بیش از پیش نگران شده نسبت به این همبستگی، نسبت به این همکاری و وضعیتی که در سوریه میتونه ایجاد یک منطقه جدید دیگه برای کردها در کنار اون اقلیم کردستان عراق رو به وجود بیاره. این نگرانی یکی از نگرانی های ترکیه بوده از طریق یعنی این همکاری بین PKK و کردهای سوریه. ولی در این حال انتخابات اوائل جوان گذشته که باز حزب کردها تونست برای اولین بار اون حد نصاب 10% رو بشکنه، وارد مجلس بشه و همین باعث شد که اکثریت مطلق حزب آقای اردوغان در مجلس شکست بخوره و بسیاری از اهدافی رو که دوش در این انتخابات عملا به اصطلاح منتفی بشن. این هم یکی از عوامل دیگه ایه که میشه از پیش دولت رو به مقابله با کردها و خب اون نماینده اصلی سیاسیشون یا مسلحشون که PKK باشه رونده و فکر میکنه آقای اردوغان شاید با این فضایی که ایجاد میشه و انتخابات آزاد مجددی که برگزار میشه بتونه دوباره کردها رو به زیر 10% برونه و اکثریت خودش رو احیا بکنه. ولی نشون داده 35 سال گذشته این درگیری های مسلح که اصولا با خشونت با این نوع درگیری ها مسئله حل نمیشه و ما دیدیم ظرف همین دو سالی که مذاکرات پیش میرفت چقدر فضای جامعه تلطیف شد، هر دو طرف میتونستن به یک نتایج نسبتا مثبتی برسن که خب به نظر میاد که بسیاری از این چیزها ظرف این یکی دو سه هفته تخریب شده.
سپاسگزارم حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان که ما رو همراهی کردید در مجله شامگاهی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما از زمان دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافقی درباره برنامه هسته‌ای ایران، ارقام مختلفی از دارایی‌های مسدود شده ایران مطرح شده. در گزارش‌های تازه‌ای بانک جهانی و مجله فوربس هم رقم یکسانی را از میزان منابع آزاد شده ایران اعلام کردند. بابک غفوری آذر گزارشی داره که با هم بشنویم.
در حالی که از زمان اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی ارقام مختلفی از 20 تا 180 میلیارد دلار درباره دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور مطرح شده است، به تازگی دو گزارش تازه منتشر شده رقم قطعی دارایی‌های بلافاصله آزاد شده ایران را 29 میلیارد دلار اعلام کردند. بانک جهانی در گزارش تازه‌ای میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را 107 میلیارد دلار برآورد کرده و گفته با لغو تحریم‌ها از این رقم مقدار 29 میلیارد دلار بلافاصله آزاد می‌شود و در اختیار ایران قرار می‌گیرد. اعلام این گزارش با انتشار گزارش دیگری در مجله اقتصادی فوربس همزمان شده که در آن هم میزان اموالی که ایران میتواند بلافاصله پس از رفع تحریم ها به دست آورد همان 29 میلیارد دلار اعلام شده است. رقم 29 میلیارد دلار نزدیک به میزانی است که نخستین بار ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی ایران چند روز پس از توافق هسته‌ای به عنوان میزان پولی که در اختیار ایران قرار میگیرد خبر داده بود.
گفتن 23 میلیارد دلار حدوداً منابع ارزی بانک مرکزی است که الان بلوکه است و این آزاد میشه به در ازای رفع تحریم. علاوه بر این حدود 6 تا 7 میلیارد دلار هم متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایرانه.
درباره میزان دارایی های مسدود شده ایران از زمان توافق هسته‌ای ارقام بسیار متفاوتی اعلام شده است. حتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم تاکنون از دو رقم متفاوت 100 و 50 تا 60 میلیارد دلار به عنوان ارقام دارایی های آزاد شده ایران صحبت کرده است. در داخل کشور هم مسئولان مختلف در رده‌های گوناگون ارقام بسیار متفاوتی را تاکنون اعلام کردند. بانکه روایت‌های مختلفی درباره ارقام بدهی‌های ایران مطرح می‌شود، اما نکته مشخص این است که دارایی‌های مسدود شده ایران منابع مالی مختلفی هستند. بخشی از این منابع به حساب‌های مسدود شده در کشورهای اروپایی و آمریکا پیش از تشدید تحریم‌ها مربوط می‌شوند و بخش دیگر به درآمدهای نفتی پس از تحریم فروش نفت و بانک مرکزی ایران توسط آمریکا در 4 سال گذشته اختصاص دارند. فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، با اشاره به همین موضوع میگوید بین ذخایر ارزی بانک مرکزی و دارایی ارزی دولت ایران تفاوت وجود دارد.
مشکل بر سر این هست که همه از یه موضوع واحد صحبت نمی کنند. مثلا بین دارایی های ارزی دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی یک تفاوت بنیادی وجود داره. وقتی ایران نفت به خارج میفروشه، خریدار پول این کالا رو به یک حساب دلاری در خارج از کشور واریز میکنه. پول موجود در این حساب به دولت تعلق داره. دولت برای تأمین هزینه هاش تمام یا بخشی از این دلارهای نفتی رو به بانک مرکزی میفروشه و در ازای اون ریال دریافت میکنه. از این به بعد دلارهایی که دولت فروخته تبدیل میشه به ذخایر ارزی بانک مرکزی. بانک مرکزی میتونه این دلارها رو به مردم یا بازرگانان بفروشه و در ازای اون ریال دریافت بکنه و یا میتونه دلارها رو به صورت ذخایر ارزی نگهداری بکنه. وقتی رئیس بانک مرکزی میگه دارایی های ارزی بلوکه شده ایران در خارج 29 میلیارد دلار هست، منظورش اون بخش از دارایی های ارزی است که به دولت تعلق داره.
نشریه فوربس در گزارش تازه‌اش با اشاره به اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی ایران غلامعلی کامیاب، میزان دارایی‌های مالی ایران را در خارج از کشور 89 میلیارد و 600 میلیون دلار دانسته است. این دارایی‌ها به مواردی چون سرمایه‌گذاری در شرکت نیکو وابسته به وزارت نفت و همچنین وثیقه در اختیار شرکت‌های چینی برای تأمین خط اعتباری به ایران مربوط می‌شود. این موارد بخشی از همان دارایی‌هایی است که دسترسی به آنها در حاله‌ای از ابهام قرار دارد. حسن منصور، اقتصاددان در لندن، درباره ابهام‌های موجود درباره این بخش از دارایی‌ها می‌گوید مشکل در ماهیت اصلی این سرمایه‌گذاری‌هاست.
گفته می شود 35 میلیارد دلار در شرکت نیکوی وزارت نفت سرمایه گذاری شده، معلوم نیست که این پول یعنی چی شده، یعنی کجاست، یعنی صرف پروژه ها شده، یعنی مصرف شده، یا به صورت پول وجود داره، یا در اختیار این شرکت هست که در آینده سرمایه گذاری بشود. یا وقتی گفته می شود که 22 میلیارد دلار در چین که آقای مظاهری تصحیح کردن به 25 میلیارد دلار، این در واقع وثیقه فایننس چینی هاست، معلوم نیست که یعنی چی شده، یعنی اینکه این پول رو چینی ها نگه داشتن در برابر این فایننس، یعنی امور مالیه پروژه های ایرانی رو تامین بکنن و اینو به عنوان وثیقه نگردشتن، یا اینکه مصرف شده و به چه دردی رسیده. به این ترتیب متاسفانه هر روزی که میگذره به جای نزدیکتر شدن به قضیه، به رقم درستتر، به ابهام مسئله افسوده میشه.
بانک جهانی در گزارش تازه‌اش در همین حال هشدار داده که حتی استفاده نامناسب از همان 29 میلیارد دلار منابعی که بلافاصله در اختیار ایران قرار میگیرد میتواند برای اقتصاد ایران اثرات مخربی داشته باشد. این نهاد معتبر بین‌المللی مدیریت صحیح این دارایی‌ها را برای توسعه اقتصادی ایران لازم دانسته و تأکید کرده که دولت ایران باید از هزینه کردن پول‌های به دست آمده از رفع تحریم‌ها در بخش مصرف خودداری کند.
نگاه بابک غفوری آذر بود به گزارش تازه بانک جهانی و همچنین گزارش مجله فوربس که ارقامی رو از میزان منابع آزاد شده ایران اعلام کردند. اما در ادامه اجازه بدید که همراه بشیم و بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو که درباره مسائل مختلف پیام خودشون، نظر خودشون رو بر روی پیامگیری 24 ساعته ما ثبت و ضبط کردن. شما هم میتونید به جمع اونها بپیوندید. فراموش نکنید ما از پخش پیام‌هایی که در اون به اشخاص حقیقی و حقوقی، مسائل ملی، مذهبی و قومی بی احترامی شده باشه خودداری می‌کنیم و آنچه در ادامه خواهید شنید نظر شنوندگان رادیو فردا است.
چه دنیا هستم از لورستان، یه سری تندرو هستن چه در داخل ایران چه در داخل آمریکا، که اینا به دلیل قرارداد شخصی دوست ندارن متاسفانه که این پیمان منعقد بشه. پیشنهادم به چه به رئیس جمهور ایران چه به رئیس جمهور آمریکا اینه که نذارن که به خاطر این تندروها تسلیم نشن و چه منافع ملت رو در نظر بگیرن و چه صلح جهانی رو در نظر بگیرن.
آقای صادق لاریجانی، شما خوشی خیلی ساده فکر باشید که آقای هاشمی رفسنجانی اجازه خواهند داد فرزندشون مهدی هاشمی 10 سال در امین بمانند. شما فقط مواظب دوز و کلک های بعدی آقای هاشمی رفسنجانی باشید. یادتون نره ایشان آرشیتکت اصلی رژیمی است که شما الان دارید ازش نون در میاری با خانوادت.
آقای روحانی، ما از همه کاراتون راضی هستیم ولی اشتباه نکنید. خواهش میکنم دست از سر موسوی و کروبی بردارید. اینا کسایی بودن که دل رهبر شکندن از پیچشوی رهبر رو بردن خوشون کشی که یادن تو خیابونا. من خودم طرفدار شما هستم، من یه میونرو انتخابگو هستم ولی اینجا حق بدین به رهبر. هیچه وضعی بود بیرزی تو خیابون میگه مملکت بی قانون است. خواهش میکنم خودتون بیشتر از این سبک نکنید. شما آدم سنگین و فهمیده هستین، اصلا دست از این کار برداریم.
تو خبرو شنیدم که دولت و مجلس ایران قرار گذاشته که یه قانونی رو تصویب کنه برای اعمال جریمه برای خودروهایی که خانم‌های بی‌حجاب یا به زعم اونها بدحجاب داخل خودروها هستن، یا اینکه در ادارات برای اونها کفش از حقوق معین کنه یا درج در پرونده یا خیره و خیره. الان کار مملکتی که فقط الان گیری که این که این موی این زن دیده بشود یا نشود واقعا. یعنی الان شما کار دیگه ای ندارید آقا اینه که نشستید اونجا تو مجلس و دارید از بیت المال حقوق میگیرید؟ واقعا کار دیگه ای ندارید؟ واقعا براتون متاسفم و من جمله بیشتر برای نمایندگان زنی که به همچین طرح‌های تبعیض جنسیتی و واقعا مزخرف رأی میدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت در مسکو 5:52 دقیقه بعد از ظهر هستش. روسیه که اخیراً تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران سوریه رو به طور چشمگیری افزایش داده، برای میزبانی دور جدید رایزنی‌ها میان دولت و گروه‌های معترض سوری در مسکو آماده میشه. گزارش آکیو که بررسی راه حل‌های احتمالی این مناقشه از موضوعات کلیدی سفر قریب الوقوع وزیر امور خارجه ایران به مسکو هم خواهد بود. آنا ریسکایا گزارشگر ما در کیف گزارش میده.
رسانه ها می نویسند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در صدد است طرح جدید صلح سوریه را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه دهد. به گفته سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که هفته گذشته در دیدار سه جانبه با جان کری و عادل جابر وزیران خارجه آمریکا و عربستان سعودی در قطر این طرح را معرفی کرد، ابتکار عمل روسیه دو منظور است و در کنار تشکیل ائتلاف جدید برای مبارزه با دولت اسلامی تسریع اصلاحات سیاسی در سوریه را نیز در نظر دارد. در چهارچوب این طرح روسیه از گروه های مختلف در سوریه و عراق و حامیان بین المللیشان خواسته است که در مقابل تهدید داعش اختلاف های خود را کنار بگذارند. برای پیش برد این طرح تکاپوی کم سابقه دیپلماتیک در جریان است. بررسیان از محورهای کلیدی دیدار لاوروف با عادل جوبیر وزیر خارجه عربستان سعودی بود که سه‌شنبه به مسکو سفر کرد. همچنین وزیر خارجه روسیه با همتایان خود در مصر، کویت و امارات متحده در این باره تلفنی گفتگو کرد و میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه برای بررسی این طرح با دبیر کل اتحادیه عرب به قاهره سفر کرد و در تهران نیز با همتایان ایرانی خود آن را مورد بررسی قرار داد. باگدانوف همچنین در روزهای گذشته مشغول دیدارهای متعدد با نمایندگان دولت و مخالفان سوریه بود که قرار است بار دیگر در مسکو گرد هم آیند. گزارش ها حاکی است که برای نخستین بار ائتلاف ملی سوریه که مورد حمایت کشورهای غربی و عربی است در این نشست حضور داشته باشد. اما تمام دیدارهای انجام شده نشان می دهد که سرنوشت بشار اسد همچنان اصلی ترین موضوع اختلافی است. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو معتقد است که به همین دلیل طرح جدید روسیه قابل اجرا نیست.
На лицо попытка российской стороны переформатировать уже существующую международную
در باطن این طرح تغییر ماهیت ائتلاف موجود بین المللی به گونه ای است که روسیه بتواند با آن بپیوندد، اما شرط آن همکاری این ائتلاف با نیروهای بشار اسد در مبارزه مشترک با داعش است، در حالی که از دید اکثر کشورهای منطقه اسد مشروعیت خود را از دست داده، پافشاری مسکو بر بقای وی در قدرت باعث بدبینی است و کل طرح را زیر سوال می‌برد.
گزارش های فراوان هاکیست که روسیه و آمریکا پس از توافق هسته‌ای با ایران تلاش های مشترک دیپلماتیک را بر حل بحران 4.5 ساله سوریه متمرکز کردند و برای ایران و عربستان سعودی نیز در این روند نقش ویژه در نظر گرفته شده. دمیتری سوسلوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، در این باره می گوید
به نظر می رسد واشنگتن و مسکو خواهان ادامه همکاری اند که در هنگام مذاکرات هسته‌ای با ایران به وجود آمد. ایران نیز علاقمند است به انزوای سیاسی خود پایان دهد. مسکو و تهران از عاملان اصلی تعمیق بحران سوریه هستند، اما به نفع این دو کشور است که این مناقشه پایان یابد. از سوی دیگر آمریکا و عربستان سعودی عمدتاً به دلیل تهدید داعش حاضرند موضع خود را اندکی تغییر دهند، اما در حالی که همه به دنبال حفظ قابلیت‌های استراتژیک خود هستند، رفع اختلاف‌ها ممکن است سال‌ها به درازا بکشد.
محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، که او نیز برای پایان بحران سوریه طرح صلح ارائه داده و برای جلب حمایت از آن از کشوری به کشور دیگر در سفر است، قرار است هفته آینده عزم مسکو شود. در آستانه این دیدار، روزنامه روسی نزویسیمای گازیت به نقل از منابع خود نوشت که طرح‌های روسیه و ایران برای حل مناقشه سوریه همسو و شامل همکاری دیپلماتیک و نظامی دو کشور برای اصلاحات سیاسی در سوریه و مبارزه با داعش است. آن نرایسکای، رادیو فردا.
چرا وزارت ارشاد از اکران فیلم رستاخیز عقب نشینی کرد؟
به نظر من بعضی وقتا محافظه‌کاری ها و در مواردی حالا
گفتگو با رئیس شورای صنفی نمایش
برخورد اینجوری بشه و اول وزارت ارشاد رابطه ها و قانونمندی خودش رعایت بکنه و بعد اون زیره
این هفته در مجله هفتگی صحنه چهارشنبه ساعت 8 شب به وقت ایران از رادیو فردا.
برنامه صحنه رو در همین مجله شامگاهی خواهید شنید، اما بریم سراغ خبرهای ورزشی. همراه بشیم با فریبرز غریب.
در اولین روز پیکارهای کشتی فرنگی جوانان جهان که از دیشب در شهر سالوادور برزیل آغاز شد، تیم ایران در 4 وزن اول موفق به کسب 1 نشان طلا و 1 نقره شد. رضا خدری، فرنگیکار جوان ایران در وزن 50 کیلوگرم، با به خاک کشیدن همه حریفانش به نشان خوشرنگ طلا رسید و امیر حسین حسینی در وزن 96 کیلوگرم مدال نقره گرفت. رقابت‌های 4 وزن دوم و پایانی امشب برگزار می‌شود که 4 فرنگیکار ملی پوش جوان ایران برای رفتن به روی سکو با رقیبان خود سرشاخ خواهند شد. حمید استیلی، سرمربی جدید تیم ملوان بندر انزلی، روز گذشته پس از امضای قرارداد رسما کارش را با قوی سپید آغاز کرد. استیلی که سابقه هدایت تیم پرسپولیس را هم در کارنامه دارد، در اولین روز کاریش در انزلی در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی در مورد مشکلات تیم ملوان گفت:
مسائل مالی طبیعتاً برای تمام تیم‌ها هستش. خب یه مقدار به قول معروف میگن دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره، بازیکن‌ها بالاخره حقوقشون رو میگیرن.
در هفته سوم لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس که از فردا پنجشنبه آغاز می‌شود، دیدار حساس سپاهان پرسپولیس که به داربی ایران معروف است برگزار خواهد شد. تیم پرهوادار دیار زاینده‌رود، قهرمان فصل پیش لیگ برتر، با 6 امتیاز از 2 دیدار در صدر جدول قرار دارد، اما تیم پرهوادار سرخپوش پایتخت با 1 باخت و 1 تساوی از 2 بازی اول لیگ برتر در ردیف 12 جدول ایستاده. نبرد سپاهان پرسپولیس فردا از ساعت 19:25 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز می شود. تیم فوتبال چارتون اتلتیک انگلیس با گلزنی بازیکن ملی پوش ایرانیش رضا قوچان نژاد دیشب در دور اول جام اتحادیه فوتبال جزیره 4-1 تیم دست چهارمی داگنام را شکست داد و به دور بعد صعود کرد. قوچان نژاد در دقیقه 62 وارد بازی شد و در دقیقه 76 گل چهارم تیمش را به ثمر رساند. و در جذابترین سوپر جام فوتبال اروپا طی سالهای اخیر دیشب در شهر تفلیس گرجستان، بارسلونا در یک دیدار نزدیک و نفسگیر 9 گله 5-4 سویا را شکست داد و اولین جام قهرمانی فصل تازه را به گنجینه افتخارات خود اضافه کرد. این پنجمین قهرمانی همبازیان لیونل مسی در سوپر جام فوتبال اروپا بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و اینجا مجله شامگاهی رادیو فرداست. یک بار دیگه تازه ترین خبرها رو خواهیم شنید، این بار از نوشین سید حسینی که از او بیشتر خواهید شنید در ادامه.
متشکرم محمد. بیش از 760 نفر در استان سیستان و بلوچستان به دلیل طوفان گرد و خاک به اورژانس بیمارستان مراجعه کرده که 53 نفرشان بستری شدند. به گزارش وبسایت وزارت بهداشت ایران، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل با بیان این خبر گفته است که به دلیل طوفان‌های گرد و خاک در 5 شهر شمالی استان 415 نفر به بیمارستان‌های شهری و 351 تن به بیمارستان‌های روستایی مراجعه کردند. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز از توزیع 98 هزار ماسک میان مردم طوفان زده شمال استان خبر داده است. این در حالی است که شنبه گذشته بر اثر غلظت گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان که به بیش از 11 برابر حد مجاز رسیده بود، تمامی ادارات شهرستان‌های هامون، نیمروز، زحک، زابل و هیرمند تعطیل اعلام شدند. 5 نفر از نیروهای بسیج شهرستان کامیاران شامگاه سه‌شنبه در درگیری با نیروهای گروه پژاک حزب حیات آزاد کردستان کشته شدند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ابراهیم حسینی معاون سپاه بیت المقدس استان کردستان با تایید این خبر گفت که گروه پژاک برای انتقام گیری از حمله نیروهای ایران به پایگاه پژاک در منطقه مرزی شمال غرب کشور به نیروهای بسیج حمله کرده است. در هفته‌های گذشته برخی رسانه‌های ایران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK را مسئول سلسله عملیاتی چون حمله به یک اتوبوس ایرانی، حمله به قطار آنکارا تهران و همچنین منفجر کردن خط لوله گاز ایران به ترکیه دانستند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران می‌گوید درون چاله راکتور اتمی عراق بتن ریزی نخواهد شد. علی اکبر صالحی که در کمیسیون انرژی مجلس حاضر شده بود با بیان این مطلب گفته است که چاله راکتور قلب آن محسوب می شود و به هیچ وجه صدمه ای نخواهد دید. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به سخنان جان کری وزیر خارجه آمریکا که گفته بود راکتور عراق برداشته و به جایش بتن ریخته می شود، تاکید کرد که آقای کری در این باره اشتباه گفته است. به گفته علی اکبر صالحی، طبق توافق برجام هیچ بتونی قرار نیست در این راکتور ریخته شود. تحریم ها علیه صادرات نفت ایران تا پاییز امسال برداشته می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، بیژن زنگنه وزیر نفت با بیان این مطلب گفته است پیش بینی می شود که تحریم ها علیه صنایع نفت و گاز ایران تا حد اکثر اواسط آذر ماه آینده به طور کامل لغو شوند. بنابر همین گزارش، شرکت های ملی نفت ایران، مناطق نفت خیز جنوب، فلات قاره و نفت مرکزی با دستور وزیر نفت خود را برای این تاریخ آماده می کنند. از سوی رکن‌الدین جوادی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران نیز با رد شایعه افزایش تولید 500 هزار بشکه نفت تا هفته آینده تاکید کرد که تا پیش از لغو رسمی تحریم ها ایران هیچ تغییری در میزان تولید فعلی نخواهد داد. و ایران برای حل مشکل سوریه طرح تازه‌ای به مقامات این کشور ارائه می‌کند. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که همکنون در یک سفر منطقه‌ای به سر می‌برد، روز چهارشنبه با سفر به دمشق با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه دیدار می‌کند. این نخستین سفر وزیر خارجه ایران به سوریه پس از امضای توافق بر سر پرونده هسته‌ای با قدرت‌های جهانی است.
نوشین سید حسینی بود و مروری بر آخرین و تازه ترین خبرها. همونطوری که پیشتر هم وعده دادم، امروز شما شنونده برنامه هفتگی صحنه خواهید بود، برنامه‌ای که مروری داره بر آخرین اخبار و رویدادهای سینمایی. اما آنچه که در این بخش خبری در این مجله شامگاهی شنیدید رو بیشترش رو میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com دنبال کنید. اگر با مشکل فیلترینگ هم روبرو هستید، میتونید به همکاران من در وبسایت رادیو فردا ایمیل بزنید و درخواست فیلتر شکن رو کنید. از شما دعوت میکنم که در ادامه همراه ما باشید با شنیدن برنامه صحنه. من شما رو تنها میگذارم و این برنامه رو با هم میشنویم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. در این شماره اتفاقات پیرامون فیلم رستاخیز را در گفتگو با رئیس شورای صنفی نمایش مرور می‌کنیم و مانند همیشه نگاهی خواهیم داشت به اکران‌های تازه سینماهای جهان و تحولات تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با اون که انتظار می رفت با تعویق قطعی اکران فیلم رستاخیز حاشیه های مربوط به این فیلم فروکش کند، اما در هفته گذشته اظهار نظر برخی مقامات بار دیگر بحث درباره این فیلم را در فضای رسانه‌ای ایران مطرح کرد. اظهار نظر غیر مترقبه درباره این فیلم از سوی سرتیپ مسعود جزائری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح بیان شد که گفت وزارت ارشاد در تعویق اکران فیلم رستاخیز عجله کرد. این مقام نظامی سپاه پاسداران همچنین تجمع کنندگان مقابل یکی از سینماهای نمایش دهنده فیلم رستاخیز در نخستین روز اکرانش را وابسته به جریانی که اسلام آمریکایی خواند دانست. در اظهار نظر دیگری علی جنتی وزیر ارشاد هم تجمع برگزار شده را مربوط به رقیبان سینمایی فیلم رستاخیز دانسته و گفته افراد حاضر در آن انگیزه مذهبی نداشتند. با وجود این اظهار نظرها هنوز تکلیف اکران این فیلم مشخص نیست. ابوالحسن داوودی فیلمساز و رئیس شورای صنفی نمایش در تحلیل شرایط پیرامون فیلم رستاخیز میگوید این صحبت‌های اخیر میتواند امیدواری‌ها نسبت به اکران فیلم رستاخیز را افزایش دهد.
به هر حال ما هم امیدواریم برای اینکه فیلم رستاخیز به عنوان یکی از فیلم‌های شاخصی که حداقل 10 سال وقت صرف شده برای ساختش و فکر می‌کنم که دستاندرکاراش و به خصوص شخص آقای درویش همه مراحل شرعی و عرفی و همه کارهایی رو که باید انجام می‌دادن و همچنین منتر از همه همه مراحل قانونی فیلم رو به درستی طی کردند. بنابراین اینی که برخورد اینجوری بشه و اول وزارت ارشاد ضابطه ها و قانونمندی خودش رو رعایت بکنه و بعد اون زیر پا گذاشته بشه، این قبل از هر چیز باعث میشه که همه این به اصطلاح ضوابط قانونی که به هر حال اهالی سینما مسئول هستند نسبت بهش و رعایت کردن در طول این سالها هم رعایت کردن زیر پا گذاشته بشه. پس هر اتفاقی که بیفته که منتج به این بشه که ما در واقع بتونیم حرمت این مراحل قانونی رو رعایت بکنیم، خب طبعا مورد استقبال همه اهالی سینما خواهد.
در هفته های اخیر با متوقف شدن اکران فیلم رستاخیز، وزارت ارشاد بار دیگر هدف انتقادهای سینماگرانی قرار گرفته که نسبت به عقب نشینی این وزارتخانه از مجوزهای صادر شدهش معترض هستند. ابوالحسن داوودی در تحلیل دلایل تکرار این گونه تصمیمات وزارت ارشاد چنین میگوید.
به نظرم بعضی وقتا محافظه‌کاری ها و در مواردی حالا شاید در رده های مدیریتی مختلف سعی میکنن که این مسئولیت رو، یعنی مسئولیت قانونی رو در واقع تا انتها پیش نرن و به همین دلیل هم این موارد گاه پیش میاد که خب تأثیر و ضررش رو به کل سینما خواهد رسید.
شورای صنفی نمایش نهاد ناظر بر اکران سینماها و تعیین کننده برنامه‌های نمایش فیلم هاست. ابوالحسن داوودی که رئیس این شورا است، درباره اختیارات این شورا در مواردی مانند شرایط فیلم رستاخیز میگوید صدور مجوز نمایش فیلم‌ها در اختیار وزارت ارشاد است.
شورای صنفی نمایش مهمترین کارش نظارت و توازن بخشیدن در مسیر اکران فیلم هاست و به هر حال نظارت بر این مسئله که تا اونجایی که امکان داره عدالت در اون حاکم بشه. اما یه مواقعی هستش که وزارت ارشاد بر اساس آیین‌نامه هیئت وزیران میتونه با حکم حکومتی یک مواردی رو جاری بکنه و به هر حال شورا هم ملزم به انجام اون هست. این تصمیم هم جزء اینهاست، این تصمیم نسبت به نمایش یک فیلم ارشاد این حق رو داره که در واقع از نمایش یک فیلم جلوگیری بکنه یا اجازه بده، اما به هر حال باید حدود قانونی اون رو رعایت بکنه و نسبت به اون هم توضیح داشته باشه.
در اکران سینماها ادامه فروش پایین فیلم از رئیس جمهور پاداش نگیرید این هفته شورای صنفی نمایش را مجبور کرد تا فیلم دیگری را جایگزین آن کند. به گفته این شورا از روز چهارشنبه فیلم قندون جهیزیه ساخته ی علی ملاقلی پور با بازی اکبر عبدی، صابر عبر و نگار جواهریان در گروه سینمایی زندگی اکران می شود. این فیلم مضمونی طنزآمیز درباره تلاش یک زوج جوان برای ماندن در خانه‌ای دارد که موعد اجاره اش به پایان رسیده است.
چه خبر بوده خاره؟
یه دختر رو دیدم داشت رد میشه. یه دفعه نگاهش از کنار نگام رد
شد.
من بعد واسه این زندگی چی کار میکردم که؟
یالا محمود.
در سایر گروه های سینمایی قرار است فیلم های باقی مانده از هفته های گذشته به اکرانشان ادامه دهند.
سینمای جهان.
مهمترین رویداد حال حاضر سینماهای جهان برگزاری جشنواره معتبر فیلم لوکارنوست که هر ساله در این شهر جنوبی کشور سوئیس برگزار می شود. امسال در 68مین دوره این جشنواره از ایران هم فیلمی در بخش مسابقه حضور دارد که ما در بهشت نام دارد و ساخته اول فیلمساز جوانی به نام سینا عطاییان دناست. شخصیت اصلی این فیلم زن جوانی است که هر روز صبح برای تدریس در مدرسه‌ای در حومه تهران باید مسافت طولانی را طی کند و درخواست او برای انتقال به داخل شهر دچار کاغذبازی‌های مرسوم شده است.
عجب صبح دلنگیزی، عجب پاییز قشنگی، یه پاییز الوان و رنگا با خشخش برگاه زیبای پاییزی. به به.
در جشنواره امسال لوکارنو چند فیلم مهم امسال سینماهای جهان هم برای نخستین بار به نمایش درآمدند. یکی از آنها فیلم ریکی و فلش ساخته تازه جاناتان دمی کارگردان فیلم تحسین شده سکوت بره هاست که در آن مریل استریپ بازیگر شناخته شده نقش یک خواننده راک را بازی میکند. در اکران سینماهای جهان سومین فیلم مجموعه ابرقهرمانی چهار شگفت‌انگیز ناامید کننده ظاهر شد و در تعطیلات آخر هفته در آمریکای شمالی تنها 26 میلیون دلار فروش کرد. این مدعی اکران تابستانی در بازارهای جهانی هم تنها 34 میلیون دلار درآمد داشت و باعث شد تا عملاً یک افتتاحیه ناامید کننده برای این محصول کمپانی‌های فاکس قرن 20 و مارول رقم بخورد. چهار شگفت‌انگیز که با بودجه حدود 120 میلیون دلار ساخته شده درباره چهار جوان است که به یک جهان دیگر منتقل می‌شوند، جایی که قالب فیزیکی آنها تغییر کرده و بعد با استفاده از توانمندی‌های تازه‌شان جهان را نجات دهند. They are dangerous and powerful, which makes them extremely valuable to the government. You promised me you wouldn't use my kids as weapons. اما با عملکرد ناامید کننده چهار شگفت‌انگیز قسمت پنجم سری فیلم‌های مأموریت غیرممکن برای دومین هفته پیاپی صدرنشین جدول فروش هفتگی شد. این قسمت با نام ملت خودسر در هفته دوم اکران با حدود 30 میلیون دلار فروش ضمن آنکه صدرنشین شد، مجموع فروشش را هم در آمریکای شمالی به رقم 108 میلیون دلار رساند. تئاتر. هفته گذشته بار دیگر موضوع نظارت و لغو مجوز نمایش‌های در حال اجرا خبرساز شد، در حالی که خبرگزاری فارس گزارش داد که مرکز هنرهای نمایشی اجرای نمایش پینوکیا به کارگردانی شهره سلطانی را به دلیل آنچه عدم رعایت موازین در پوشش بازیگران خوانده متوقف کرده است. اما خبرگزاری ایسنا از قول مهدی شفیعی مدیر مرکز هنرهای نمایشی گفت که اجرای این نمایش با انجام اصلاحات مورد نظر ادامه پیدا خواهد کرد. این چندمین بار در ماهای اخیر محسوب می شود که اجرای نمایشی با وجود گذشت چند نوبت اجرا از آن با حاشیه هایی روبرو می شود. چندی پیش نیز اجرای نمایش پاییز به کارگردانی نادر برهانی مرند در میانه اجرا متوقف و پس از انجام تغییراتی در آن بار دیگر از سر گرفته شد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.